23 جلسه از رهیافت‌های فلسفی کلامی با موضوع تحریر الشام، فرصت‌ها و چالش‌ها. ارائه دهنده حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی فرمانیان، دبیر علمی حجت الاسلام و المسلمین مجتبی مرادی مکی، 12/10/1403.
دکتر فرمانیان که قبول دعوت کردن و تشریف آوردن به محفل دوستان مدرسه نواب، یک مقدمه خیلی کوتاه عرض کنم و بدون فوت وقت استفاده کنیم از بیانات حضرت استاد. ما در مدرسه استاد یک گروه دوستان سطح 2 و 3 داریم و یک گروه دوستان سطح 4 که دیگه مستحضر هستید و برخی در حال تدوین رساله ها و پایان‌نامه ها هستند و بخشی از دوستانم رشته کلام داریم و رشته کلام و فلسفه، یعنی فلسفه اسلامی داریم که این دوستان الان در این جمع حاضرند. دیگه رشته های دیگه هم داریم که فقه و اصول و ادبیات عرب هست و رشته مشاوره داریم، رشته حقوق داریم، رشته های مختلفی داخل مدرسه داریم که خواستم تعداد طلبه ها رو یک آمار دقیقی، حالا نمیدونم دقیقا، تقریبا 200 و خورده ای درسته؟ مجموعاً شاید سطح 2 و 3 و سطح 4 طلبه داشته باشیم. حالا این عنوان نشستی که خدمتتون هستیم بنا هست که با این مقدمه من شروع کنم که شاید یک مقداری اون چالش ها و نقاط عطف بحث رو بتونم بیان بکنم. 2-3 تا هدف مورد نظر بوده. اولا این که دوستان برخیاشون سوالاشون ناظر به این مسئله است که این تحریر و شام بالاخره یک تفکر سلفی هست و نسبتش با سلفی جهادی و اون وهابیت و گروه های سلفی و گروه های تکفیری چی هست، اینا رو اگر یک توضیحی بفرمایید. نکته دوم نسبت به تغییراتی که آقای جولانی ما در رفتارش حتی در شخصیتش، بالاخره این تصاویری که هر روز از آقای جولانی آپدیت میشه و متفاوت میشه، آیا این تغییرها یک تغییرات تاکتیکی هست یا یک تغییرات ایدئولوژیک هست، یعنی فکر ایشون تغییر کرده، یا اینکه بالاخره اینها سیاسته و از باب مصلحته. و نکته اصلی که این بحث با همین عنوان تنظیم شده اینه که ما در روابطمون با این سوریه فعلی و این تحولاتی که در سوریه اتفاق افتاده، بالاخره ما چه رابطه‌ای میتونیم با این تحریر الشام داشته باشیم و نسبت ایران اسلامی با تحریر الشام بالاخره فرصت هست، تهدید هست، چالش داریم و اون فرصت‌ها و چالش‌ها رو اگر مشخصاً بیان بفرمایید. شاید اگر این 3 تا کلمه رو که حضرت عالی هم به کار بردین استفاده کنیم بد نیست که بالاخره ما نسبت به تحریر الشام تغافل کنیم یا تقابل کنیم یا تعامل کنیم. این 3 تا رو اگر باز راهکار داره و راهبردهایی رو ناظر به این مسئله بیان بفرمایید در خدمتتون هستیم. استفاده میکنیم بدون فوت وقت از بیانات استاد فرمانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و استاد تمام دانشگاه ادیان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوشبختم که در خدمت دانشپژوهان و طلاب مدرسه علمیه عالی نواب هستم. انشاءالله این مباحثی که خدمت شما مطرح میکنم مفید و مورد استفاده دوستان قرار گیره. موضوع ما این هست، تحریر الشام، فرصت‌ها و چالش‌ها. 3 تا کلمه داریم و این 3 تا کلمه رو مقداری درباره اش صحبت می‌کنیم. اولین مسئله، تحریر الشام چیست و یا کیست و چه فکری داره و اندیشش الان چه به هر حال مطالبی رو داره به ما ارائه میده. من اگه میخوام تحریر الشام رو خدمت شما بگم، با اجازه شما برگردم یه 100 سال قبل و 100 سال رو در عرضشات چند دقیقه خدمت شما بیان کنم. در دقیقاً 100 سال پیش در سال 1924 یه اتفاقی افتاد تو جهان اسلام و اون اتفاق این بود که امپراتوری عثمانی توسط غربی ها از بین رفت، فرو پاشید. و می توانم بگم که این اتفاق مهلک ترین اتفاق در جهان اهل سنت است و هیچ چیز به این اندازه جهان اهل سنت رو تحت تأثیر قرار نداده. خب اتفاقی که افتاد این استش که اینا خلافت رو از دست دادن، اقتدار رو از دست دادن، جایگاهشون از دست دادن، اعتبارشون از دست دادن. خب یک سوالی پیش اومد، حالا باید چه کار کنیم؟ عده‌ای با نگاه غربی مثل علی عبدالرزاق کتاب نوشت الاسلام و اصول الحکم، گفت آقا اصلا اسلام دنبال حکومت نبود، پیامبر دنبال حکومت نبود، یه نوعی همراهی کرد با اون مبانی غربی ها. اما افرادی مثل رشید رضا اومدن کتاب نوشتن به نام الامام و الخلافت العظمى، گفتن آقا ما خلافت رو از دست دادیم و تصریح هم داره شاید تا 100 سال دیگه هم ما خلافت رو نتونیم به دست بیاریم، چه کار کنیم؟ گفت اقلا اگه خلافت رو نمیتونیم به دست بیاریم، یه امارت که میتونیم تأسیس کنیم، یه حکومت دینی در یه کشور میتونیم که ایجاد کنیم. این طرح رو ارائه داد رشید رضا. شاگردی داشت به نام حسن البنا. حسن البنا برای این که بتواند اون اندیشه رشید رضا رو عملیاتی کنه و بتواند یه حکومت اسلامی تشکیل بده، حالا چیکار کرد؟ یه سازمانی تأسیس کرد به نام اخوان المسلمین. اخوان المسلمین با رویکرد انتخاباتی میخواستی هستش به حکومت برسه. و من اسلوب انتخابات رو قبول میکنم و با انتخابات مرحله به مرحله چیکار میکنم؟ میام بالا. و موفقم بود حسن البنا. هم خودش موفق بود توی کشور مصر. خیلی سریع توانست با انتخابات خیلی جایگاه ها رو پیش ببره. همین که اخوان در عرض زمانی که 20 سالی که بر حسن البنا زنده بود در 40 کشور جهان شعبه زدن. برای چی؟ برای رسیدن به حکومت اسلامی در اون کشور. آقا ما آماده ایم دوباره چیکار کنیم؟ دیگه اون خلافت نمیشه. ولی کشورهای کوچک کوچک میتوانن چیکار کنن؟ به حال به دنبال این باشن که از راه انتخابات به قدرت برسن. در این میان خب حسن البنا کشته شد، ترور شد. اخوان المسلمین هم چی شد؟ در مصر ممنوع الفعالیت شد. اینجا یه اتفاقاتی افتاد توی مصر و بعد از حسن البنا دو اندیشه در کنار هم کم 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 دارن چی هستش در مصر شکل میگیرن. یکی گرایش هایی به نوعی میتوانیم بگیم اخوانی اصلاحی که میگوید به هر حال من میتوانم با آمریکا تعامل کنم، من میتوانم با کشورهای دیگه تعامل کنم، من میتوانم با اسرائیل تعامل کنم، زن میتونه رئیس جمهور بشه. و یک نگاه چی هستش اصلاح طلبانه رو در میان اخوانی ها داریم که مهمترین فردش حسن حذیبی هستش و عمر طلمسانی هستش و اینها. یه طیف دیگه در کنار اینها فردی به هر حال در اخوانی‌ها ظهور کرد به نام سید قطب. ما میگیم سید قطب. سید قطب گفتش که آهای اخوانی‌ها، شما فکر میکنید با انتخابات به شما اجازه میدن که حکومت دینی تأسیس کنید؟ اصلا و ابدا فکرش هم چی نکنید. شما هر وقت انتخابات انجام بدید حتی رئیس جمهور هم ایجاد کنید با کودتا چیکار میکنن؟ شما رو کنار میذارن. پس چیکار کنیم؟ گفت چی؟ ما باید مبارزه مسلحانه کنیم علیه چی؟ علیه این حاکمان. و یه مجموعه چی هستش؟ تئوری هم ساخت، نظریه پردازی هم کرد سید قطب. برای اینکه ما برای رسیدن به حکومت دینی میتوانیم با جهاد مسلحانه بریم و به حال چی هستش این حکومت ها رو کنار بزنیم، حکومت های سکولار، حکومت های به حال چی هستش فاسد رو به یک حکومت دینی تشکیل بدیم. خب سید قطب وقتی این حرفو زد و
و ها چی هستش؟ در مقابل این تفکر میشه گفت سه نوع برداشت صورت گرفت از حرفای ست قطب. اولین برداشت، برداشت همون اخوانی اصلاحی بودن مثل حسن حذیبی، اومدن انتقاد کردن و گفتن آقا برای چی ما اصلحه دست بگیریم برای حکومت دینی؟ ما حق اصلحه دست گرفتن چی؟ نداریم. طیف دوم گفتن، کسانی بودن که جوانان اخوان بودن، اینا هم اومدن گفتن آقا ما حق اصلحه دست بگرفتن نداریم، حرف درستیه، ولی ما باید جهاد به عنوان جهاد فرهنگی رو تو دستور کار خودمون قرار بدیم، به صورت تمام و جدی بریم به سمت چی؟ به سمت این که بتوانیم حکومت رو چیکار کنیم؟ به دست بگیریم. نوع سوم کسانی بودن، یه تعدادی از جوانای اخوان که در مقابل این دو جریان گفتن نه اتفاقا سید قطب گفته اصله دست بگیر، پس ما میریم اصله دست میگیریم علیه چی هست؟ این حاکم سکولاری که در اینجاست. برای چی؟ برای این که ما تا درون را حل نکنیم بیرون فایده ای نداره. پس بنابراین اول باید حاکمان داخلی را از بین ببریم، بعد بریم سراغ آمریکا و اسرائیل و اینا. این طیف سوم، طیف اول شدن اخوانی اصلاحی، طیف دوم شدن اخوانی قطبی، طیف سوم شدن سلفی های چی؟ جهادی. کسانی که اصله دست گرفتن که برن بجنگن برای اینکه حکومت دینی، حکومت اسلامی تأسیس کنن. و برای اینکه چون رهبری ها نداشتن، تو این تئوری هر 5 نفری، 10 نفری، 20 نفری گروه میشدن، یکی میشد رئیس، اینم هی دستور میداد بریم فلانی رو بکشیم، بریم فلانجا عملیات انتحاری کنیم. یعنی یه بلباشوی اینچنینی هم چی شد؟ اتفاق افتاد تو جهان اسلام در پس ظهور این سلفی های جهادی. خب در همین زمان شوروی حمله کرد به برها چی هستش؟ به افغانستان. و اینها که دنبال یه حکومت هست، حکومت دینی بودن، گفتن خب آقایون جهاد که واجبه، ما میریم تو افغانستان علیه شوروی میجنگیم، شوروی بیرون میکنیم، تو افغانستان یه حکومت دینی چیکار میکنیم؟ تأسیس میکنیم. این جوانها بلند شدن برن، آمریکا از این فرصت استفاده کرد، کمک کرد، عربستان هم کمک کرد، دیگران هم کمک کردن، بسیاری از این جوانهایی که با این اندیشه بودن رفتن چی هستش تو افغانستان. یه رهبری پیدا کردن به نام عبدالله عزام و اسمشون رو کسی نمیشناخت چیه، بعدها شد از سلفی های جهادی اسمش شد، کسی اسمشون نمیشناخت، بهشون میگفتن افغان العرب، عرب افغانها، یعنی یه چور لباس افغانی میپوشیدن ولی به هر حال از قوم کی بودن؟ از قوم عرب بودن، افغان العرب، عرب افغانها. یکی از همین عربهای افغانی کی بود؟ اسامه بن لادن که رفته تو افغانستان داره میجنگه. و جالبه کی به اینا کمک میکنه؟ آمریکا. برای چی؟ برای ضربه زدن به کجا؟ به شوروی. به عبدالله عزام میگفتن عبدالله عزام تو میری از آمریکا اسلحه میگیری؟ گفت من و عدو بعید علیه عدو قریب، من و آمریکا علیه چی؟ علیه شوروی که الان عدو چیه؟ قریبه. بعدن من میرم سراغ چی؟ آمریکا. زمان آمریکا میرسه. خب جنگ افغانستان تمام شد، عبدالله عزام ترور شد، اینا به هم ریختن، حکومت دینی هم تو افغانستان تأسیس نشد، احزاب افغانی هم به هم ریختن و فضایی به وجود اومد که اینا نتونستن دیگه اونجا بمونن. اینا که جهاد واجب میدونستن اسلحه رو گذاشتن رو کولشون، بچه ها بودید بریم کجا؟ بودید بریم چچن، میخوام یه حکومت دینی تأسیس کنیم، بودید بریم بوسنی، بریم سومالی، بریم لیبی، بریم فلانجا، بریم فلانجا. خب هر جا رفتن به قول خودشون خواستن چیکار کنن؟ حکومت دینی تأسیس کنن، ولی با کارهایی کردن که به حال چیستش به ضرر اسلام تمام شد، به ضرر امنیت اون شهر کشور درست تمام شد، به ضرر اقتصاد اونجا تمام شد. بعد اینا دیدن پراکندن، دور هم جمع شدند و اسامه بن لادن رهبر خودشون کردن و یه گروهی تأسیس کردن که معروف شدن به القاعده. دستگیر خودشون اسم خودشون گذارن جبهه جهاد علیه صلیبیون و یهود. اما به هر حال توی افواه عمومی، توی به هر حال چی هستش؟ رسانه ها، اینا معروف شدن به چی؟ القاعده. به رهبری کی؟ اسامه بن لادن. اسامه بن لادن یه کار جالبی کرد، گفتش که ما دشمن اصلیمون آمریکاست، میریم سراغ کجا؟ ضربه زدن به آمریکا. لذا شروع کردن در خلیج عدن به هر حال کشتی آمریکایی رو زدن، به هر حال چی هست سفارت کنیا و تانزانیای آمریکا رو در به هر حال کشور کنیا و تانزانیا زدن و به هر حال آمریکا دید اینهایی که خودش آموزش بهشون داده، خودشون اسلحه بهشون داده، الان شدن چی؟ الان شدن دشمنای آمریکا، دارن منافع آمریکا رو میزنن، که شدن یه گروه چی اعلام کرد القاعده گروهایی چی هست جز گروهای تروریستی. 11 سپتامبر اتفاق افتاد. گفتن کی کار کرده؟ القاعده کار کرد. خب القاعده یا کجا بودن این زمان؟ این زمان تو افغانستان طالبان یه حکومتی تأسیس کرده بودن، رفته بودن اسامه بن لادن و القاعده یا هم چیکار کرده بودن؟ ارده بودن. گفته بیا تو افغانستان جای امن اینجاست، جایی نمیخواد بره. القاعده یا شما که گروه تروریستی توسط آمریکا هستید، بیاد اینجا پیش ما باشید. با هم رفیق بودن. آمریکا حمله کرد کجا؟ به افغانستان. اسامه بن لادن فرار کرد. پاکستانی ها بردنش، قایمش کردن تو ابیتاباد و بعدم توی بعدها کشته شد. اما اسامه بن لادن اینی که به هر حال دشمن اصلی ما آمریکاست رو ادامه داد. آمریکا سال 2003 2001 حمله کرد به افغانستان، سال 2003 حمله کرد به کجا؟ به عراق. اینجا اسامه بن لادن دستور داد آهای القاعده یا جان از هر جای جان هستید بریزید کجا؟ بریزید تو عراق علیه آمریکا بجنگید. یک جوانی هم 19 20 ساله از سوریه بلند شد اومد کجا؟ اومد عراق به اسم ابو محمد جولانی و شد عضو یکی از گروه های القاعده تو عراق برای اینکه بجنگن با کی؟ با آمریکا. تو این وسط به هر حال اتفاقاتی افتاد، اینا گروه های متفرق که 100 تا گروه سلفی جهادی توی عراق بود، اینها با هم توافق کردن که با هم متحد بشن و یه رهبری درست کنن. اینا متحد شدن، یه رهبری درست شد و نمی اومد سر کار به نام ابو مصعب زرقاوی. حالا شده جولانی زیر مجموعه چی؟ زرقاوی. زرقاوی یه اشتباه بسیار بزرگی که انجام داد، اومد گفت آقا دشمن ما آمریکا نیست، دشمن ما کیه؟ شیعه است. ما باید رو شیعه بکشیم. چرا؟ یه سخنرانی هم کرده، کتابش الان اومده بیرون. گفت این روافض، این شیعیان پیروان عبدالله ابن سبای یهودی هن. در باطن یهودی هن. اینا هیچ وقت اسلام نیاوردن. میخواهند سر اسلام از بین ببرن. همیشه با کافرها همراه شدن. یه زمانی خواجه نصیر و ابن الغمی با مغولان همراه شد و امپراتوری عثمانی و امپراتوری عباسیان از بین برد. الانم شیعیان کافر عراق با آمریکا همراه شدن، میخواد چی هستش؟ اسلام از بین ببرن. پس دشمن اصلی ما کیه؟ شیعه است. ما بدم شیعه بکشیم. خب ابو محمد جولانی هم زیر نظر این آقا شروع کرد چی؟ شیعه کشی. زرقاوی کشته شد، ابو عمر بغدادی اومد. ابو عمر بغدادی اومد به قول خودش یه دولتی تأسیس کرد، دولت اسلامی عراق که مخففش میشه دا. باز جولانی اینجا داره فعالیت میکنه. حالا بعضی میگن رفت زندان، بعضی میگن نه رفت زندان، حال کار نداره، یعنی زیر مجموعه القاعده است. ابو عمر بغدادی کشته شد، ابوبکر بغدادی اومد. سال 2011 اتفاقات تو مصر و تونس افتاد. عده ای از مردم و حال سوریه سنی های اخوانی که از قدیم با حافظ اسد و بشار اسد دعوا داشتن، اونا چیکار کردن؟ شورش کردن علیه بشار اسد. بشار اسد رفت اینا رو با شدت سرکوب کرد. این سرکوب کردن با شدت این فضاها باعث شد یک باره سوریه به شدت چیستش فضاش ملتهب بشه. گروه های متعددی ایجاد شدن که آمریکا هم اومد هم به کردا کمک کرد هم به ارتش آزاد. اینجا یه گروهی درست شدن به نام ارتش آزاد. ارتش آزاد کیا بودن؟ مجموعه سکولارهای همراه با بشار اسد، ارتشیهایی که دیگه رفتارهای بشار اسد و حالا به خاطر دعوا، به خاطر مسائل مالی، به خاطر قدرت، به خاطر مقام دیگه دوست نداشتن، جدا شده بودن. اینا یه مجموعه درست کردن. آمریکا دوست داشت اینها رو بیاره جای بشار اسد و به اینا کمک میکرد. یه طیف هم کردا بودن که میشکن دشکن الان میشکن قصد اوزمون الان. اونها هم کردا، آمریکا به کردا هم کمک میکرد. یعنی آمریکا به این دوتا کمک میکرد. گروه های دیگه هم بودن. اخوانی ها بودن که خودشون فعالیت کردن. حالا اخوانی ها رو قطر کمک میکنه و ترکیه. گروه دیگری کم 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 چی هستش؟ ایجاد میشه. اسامه بن لادن کشته میشه، به جاش ایمن الزواهری میشه رهبر القاعده جهان. اینجا به هر حال یک از اشتباهات بزرگ ایمن الزواهری اینه که میگه آهای القاعده یا دشمن اصلی ما بشار اسده، همه بریزید کجا؟ تو سوریه. القاعده یا از سراسر جهان حرکت میکنن به سمت سوریه. حالا ابو محمد جولانی کجاست؟ تو عراقه. ابو بکر البغدادی بهش میگه که ابو محمد برو تو سوریه، این القاعده یا که جاهای مختلف میان نمیدونن کجا برن که چه کار بکنن که، تو برو اینا رو چی هست تحت به حال حمایت خودت و چتر خودت قرار بده، اینا رو یه تشکیلات به حال بزرگ کن تا بهت بگم چه اتفاقی بیفته. القاعده یا یکی که اومدن گروه های 5 نفره 10 نفره 20 نفره از چچن، ترکمنستان، برها چی هستش، طرف های چین و چین همه اومدن و این ابو محمد جولانی اینا رو یکی که هی جذب کرد و یک گروه و تشکیلات چند هزار نفره درست کرد. اینجا وقتی که یه مقداری قدرت گرفت، جبهه نصره شروع کرد چی هستش فعالیت کردن و مجموعه های از شهرها رو گرفتن. ابو بکر البغدادی گفت ها وقتش شده که اعلام کنی تو زیر مجموعه منی. ابو محمد جولانی گفت نه، من این کار رو نمی کنم. چرا؟ شماها نه تنها با ایمن از زواهری بدید، بلکه با اسامه بن لادن هم بد بودید، گوش بر اسامه بن لادن هم نمی دادید، برای خودتون به حال چی هستش؟ یه عدو به غریبی درست کرده بودید. من اگر به این القاعده یا بگم من زیر مجموعه تو هستم، همه اینا از من چی میشن؟ فراکنده میشن. من نمیخوام این کار رو بکنم، من اعلام نمی کنم. من میرم یه نامه مینویسم به ایمن از زواهری، ببینم ایمن از زواهری به من چی میگه. یه نامه نوشت به ایمن از زواهری که آقای ایمن از زواهری تو نظر بده ما با چی کار کنیم. ایمن از زواهری هم نامه نوشت هم به ابو محمد جولانی هم به فرانسی هستش ابو بکر البغدادی که ابو بکر البغدادی تو القاعده عراقی، برگرد به عراق اونجا فعالیت کن. ابو محمد جولانی هم القاعده سوریه است، تو سوریه چیکار کنه؟ فعالیت کنه. خب اینجا مقام ابو محمد جولانی مقدار چی شد؟ بالا رفت، جایگاه پیدا کرد، شد رهبر القاعده سوریه، منصوب از سوی کی؟ از سوی رهبر القاعده جهان. اینجا ابو بکر البغدادی دید کلا سرش رفته، از عراق وارد چی شد؟ وارد سوریه شد و خیلی سریع بسیاری از مناطق سوریه چیکار کرد؟ گرفت و در سال 2013 اعلام کرد ما داعش هستیم، یعنی دولت اسلامی عراق و شام. شام هم به چیکار کرد؟ اضافه کرد که مخففش میشه چی؟ داعش. ابو محمد جولانی هم که تا حالا اسم خاصی زیاد برای خودش انتخاب نکرده بود، به عنوان همون القاعده یا شناخته میشد، اسم خودش گذاشت جبهه نصره. و جالبه این دوتا با هم جنگیدن، اینا زدن اونا رو کشتن، اونا زدن اینا رو کشتن، داعشی‌ها اونا رو کافر دونستن، اونا اینا رو کافر دونستن. و فیلماش هست که یک فیلمای خیلی بدی هم هست که مثلا چقدر اینا مثلا چی هستش نسبت به هم دیگه تندی میکنن. جبهه نصره خیلی مناطقو داشت، داعش اومد خیلی مناطقو از چی هستش جبهه نصره گرفت و جبهه نصره رفت تقریبا تو شمال به حال چی هستش غربی سوریه، تقریبا ادلب و حلب و همات اونجا بیشتر. این مناطق که مناطق کرداب و مناطق بیابانی و به سمت نزدیک دمشق تقریبا دست کی افتاد؟ دست داعش افتاد. خب چون داعش ما رو دشمن اصلی خودش میدونست و جبهه النصره بشار اسد دشمن اصلی خودش میدونست، ما ورود کردیم. هشت شبی ورود کرد، فاطمیون، زینبیون، کسانی که به هر حال سیستش برای حفظ به حال جانشیه، برای حفظ حرمها و به حال اتفاقاتی که افتاد خودتون بهتر می‌دونید. خب توانه سردار شهید قاسم سلیمانی با کمک ارتش سوریه، با کمک به حال چیسته کم کم اینا رو چیکار کنه؟ پس بزنه. تقریبا داعشی‌ها رو پس زد. وقتی داعشی‌ها رو از این منطقه پس زد، دوره کردها اون منطقه خودشون رو چیکار کردن؟ دوره منطقه خودشون رو گرفتن و شروع کردن اونجا به قولو یه نیمه حکومت مستقلی داشتن. از این برم رفتیم تا نزدیکی های ادلب، ولی دیگه تو ادلب و اینا دعوا که بود، مذاکرات آستانه، شهر آستانه قزاقستان پیش اومد سال 95-96. در اونجا توافقی شد بین ما روسیه و ترکیه که منطقه ادلب دست کی باشه؟ جبهه النصره که دیگه از این به بعد کم کم داره اسمش عوض میکنه به نام تحریر و شام میذاره، اسمش داره تغییر میده. با تغییر اسم مفهوم هم داره، یعنی چی؟ یعنی من از او فضا دارم چی؟ کم کم دارم ذهن اندیشم رو با اون از او فضا هم دور میکنم. خب اینا آمدن 5-6 تا گروه رو ترکیه به هر حال کنار هم چین، تحریر و شام، احرار و شام، انصار دین فلان، 7-8 تا هست توی اینترنت بزنید میگم. اینا شدن چی هستش؟ اسمشون جمع شد تحریر و شام و بر اساس توافقات آستانه تقریبا استان ادلب رو دادن به اینا. اینا از سال 95 تا حالا تو استان ادلب دارن حکومت میکنن. و برای اینکه بتوانن بهتر به حال مدیریت کنن، کار کنن، رفتن با اخوانی‌های مخالف بشار اسد که از قدیم مخالف بودن با هم چیکار کردن؟ توافق کردن. این توافق بعدیشون به غیر از گروه‌های القاعده در کنار هم با چی بود؟ توافقی میان به حال القاعده‌ای یا با اخوانی‌ها. و چون این سلفی‌های جهادی زیاد کارهای مدیریتی و مهندسی اینا بلد نبودن، بسیاری از این مهندسا و به هر حال دکترا و آدم‌های ورزیده متخصص اخوانی اومدن مسئولیت گرفتن تو ادلب. یکی از همینا همین محمد البشیره که شد فرماندار ادلب. همین آدمی که الان داره نخست وزیری میکنه تو سوریه حدود نزدیکا 7-8 سال فرماندار ادلب بوده، ولی به انتخاب کی؟ به انتخاب تحریر الشام، به انتخاب سیاست همین جولانی. ولذا ما معتقدیم از 1995 به این طرف این ارتباط اینها با ترکیه، ارتباط اینها با اخوانیا، کم کم جولانی و یه مقداری از به هر حال افرادی که باش بودن به این نتیجه رسوندن که با اون روی کرد القاعده ای نمیتوانن چیکار کنن؟ حکومت کنن، نمیتونه کارا پیش بره. لذا من معتقد هستم تاکتیک نیست و تغییر موضع فکره و کم کم اندیشه به هر حال چی هستش؟ محمد جولانی از سلفیای جهادی القاعده برگشت به فضای چی؟ اخوانی قطبی ابتدا، بعد الانم اومده به سمت اخوانی چی؟ اصلاحی. بنابراین تحریر الشام الان من معتقد هستم که ورژنی که داره به هر حال انجام میده ورژه اخوانی چی هستش؟ اصلاحی است که اینو ما تو اردوغان داریم میبینیم، در مهماتیر محمد داریم میبینیم، تو مالزی، تو راشد القنوشی تونس داریم میبینیم. پس بنابراین میتوان گفت تفکر جولانی یک نوع بازگشت تفکر القاعده سوریه به اخوانیای مصر قدیمی است که از اینا بیرون آمدن، یعنی کنده گویا برگشتن به اصل خود، برگشتن به اون فکر اولیه خودشون و احساس کردن که این فکر بیشتر میتواند به حال چی هستش تو جامعه امروز به حال اثرگذار باشه، موفق باشه، بتونه چی هستش حکومت کنه و پیش بره. اینجا به بعد اتفاقاتی افتاد و اون این هستش که ترکیه متعدد اعلام کرد که آقای بشار اسد بیا مذاکره کنیم با هم. بشار اسد هم میگفت پیش شرط مذاکره با جناب عالی این هستش که از ادلب چی بشی؟ خارج بشی. اردوغان هم قبول نمیکرد. در این مسیر اتفاق افتاد، امارات و عربستان هم اومدن پیش بشار اسد، شروع کردن تطمیع کردن بشار اسد. بشار اسد این اوضاع زندگی شماست، این اوضاع مردم شماست، فلانه، شما یه مقداری از ایران دور شو، بیا طرف ما، ما کل سوریه رو برات چیکار میکنیم؟ برات میسازیم. اینجاست که بشار اسد کم کم از ما چی میشه؟ دور میشه. و تو این یک سال و خورده ای که دست هفته اکتبر و بحثای غزه اتفاق افتاد، کمترین همکاری رو با چی داشت؟ با ما داشت. نه اون طرف مذاکره میکرد با اردوغان، هرچی بهش گفتیم. هی گفتیم بعضی از این مخالفان و از اخوانی ها آدم های معتدل زیاد دارن، بیار در درون حکومتت اضافه کن، اینم گوش نکرد. از اون طرف هم اقتصادش به شدت ضربه خورده بود چون نتونست بازسازی کنه. ما گفتیم به هر حال خیلی از چیزهای اقتصادی ما، مؤسسات اقتصادی ما بیان اونجا برای چیکار کنن؟ به هر حال بازسازی کنن. اونم میدون نداد که حتی به هر حال مجموعه های خصوصی ما برن اونجا چیکار کنن؟ براش بسازن و پولش هم بگیرن. خب چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد کارمندا، ارتشی ها، امنیتی ها به شدت جسد از نظر حقوقی به مشکلات عدیده خوردن. یه وزیر این اواخر تازه به حال خوب شد، مثلا الان میگه خوب که نشد، یه وزیر 140 دلار میگرفته، یه کارمند 70 دلار میگرفته، یه کارگر 40 دلار پول میگرفت در یک ماه. 40 دلار چقدر میشه؟ 2 میلیون، 3 میلیون. با 2 میلیون 3 میلیون اصلا میشه زندگی کرد؟ مثلا که رفت داده 40 دلار که میگیره مثلا میشه 10 میلیون تومان، 12 میلیون، تازه وزیرش. خب این وزیر، این ارتشی، این امنیتی، خب اتفاقی که میفته تو طول کم 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 چی میشه؟ میشه دوز، میشه رشوه بگیر. و وقتی هم ببیند رئیسش دیگه اون چی هستش؟ اون اهتمام به مبارزه نداره، اهتمام به چیزا نداره. خب این اتفاق که میفته وقتی که دشمن میاد شروع میکنه از ادلب، یکی پس از دیگری ارتشی ها همه اسلحه ها رو جا میذارن و میرن چی؟ میرن خونه هاشون. میگن ما هم مثل افغانستان میکنیم، به هر حال چی اسلحه ها رو نیروهای امنیتی کنار گذاشتن، به هر حال چی طالبان اومد چی 11 روزه رسید به کابل، ما هم این کارو میکنیم. اینا هم همه تو کشگاه گذاشتند و اینا هم چی هستش 11 روزه رسیدن به کجا؟ رسیدن به دمشق بدون هیچ مقاومتی، به خاطر این فضاهایی که چی هستش وجود داشت. خب الان جولانی اومده در رأس کار هستش، اما فرصت ها و چالش ها. این بود تحریر الشام. از 100 سال پیش شروع کردم تا امروز رو بگم چه خبره توی جهان اسلام. پس بنابراین وقتی جولانی میاد حماس چیکار میکنه؟ تبریک میگه. چرا؟ چون نگاه میکنه میبینه که کارا و رفتاراش همون رفتارهای اخوانی هاست. اولا دوما که بشار اسد رو زده زمین، که از تماماً به هر حال اخوانی ها با بشار اسد چی بودن تو طول کل عالم؟ با بشار اسد بد بودن. چرا؟ چون به خاطر رفتار خیلی تندی که با اخوانی ها کرده بود در طول 40 سال، 30-50 سال گذشته. خب اتفاقی که افتاد، بسیاری از اخوانی های جهان چیکار کردن؟ بهشون تبریک گفتن، طالبان هم تبریک گفت، دیگران هم تبریک گفتن به جولانی. اما تا رفت جولانی، به هر حال چی هستش؟ فکر میکرد که توی 10 ساله مثلا ایران مانع بوده که اینا چی بشن؟ ایران پیروز بشن. لذا حرفای تندی هم علیه چی زد؟ علیه ایران زد. حتی دیشب یه مصاحبه‌ای کرده، خیلی لطیف‌تر بوده مصاحبهش نسبت به ایران. یه چرخش جدی حرفاش نسبت به ایران بوده، جالب بودی برای منم. اما میریم سراغ چی هستش؟ فرصت‌ها و چالش‌ها. اول چالش‌ها رو بگیم، بعد فرصت‌ها رو بگیم. فکرم بهتر جا میفته براش. ببینید اولین چالشی که داریم ما این هستش که تفکر جولانی چه تفکریه. اگر تفکر تکفیری سابق القاعده‌ای، مخصوصا اگر نگاه به حال تندی به شیعه و به حال علویان و اینا داشته باشه، خب الان یک گروهی اومدن روی کار که به شدت ضد شیعه، ضد ایران و با رویکرد چی؟ تکفیری. اگه این باشه، خب ما باید چی کار کنیم؟ چطور باید رفتار کنیم؟ تعامل کنیم؟ تقافل کنیم؟ یعنی بشینیم نگاه کنیم تا ببینیم چی پیش میاد؟ یا تعامل کنیم؟ یا نه، نکته دوم، یا نه جولانی نظرش عوض شده و دیگه اون آدم القاعده تکفیری نیستش و این شده یک چی هستش؟ آدم اخوانی. ولی آدم اخوانی که باز نگاه منفی به شیعه داره. نگاه منفی به کی داره؟ به ایران داره. صرف اخوانی شدن که چیز رو عوض نکرده، که فقط تنها چی از اون اندیشه تکفیر ازش گرفته، ولی اندیشه ضدیت با ایران، ضدیت با شیعه رو که همچنان چی هستش؟ داره. خودش داره، زیر مجموعش داره. شما 20 ساله تو این صحبت ها متعدد هر کس سخنرانی میکرد در میان القاعده یا ضد ایران حرف میزد، علیه چی حرف میزد؟ علیه علویان حرف میزد. این علویا غالی ان، علویا مشرکن، علویا فلانن، باز زن همشون رو کش، همشون رو آتیش زن، همشون فلان کرد. میدونید که همین جبهه النصره یا همین القاعده یا در یه برهه‌ای تعدادی از علوی ها نصیریه هستند دیگه، گرفتن و زنده زنده آتیشش رو زدن. بعد ما که اعتراض میکردیم چرا این کار رو میکنید، میگفتن که ما عمل میکنیم به سیره چی هستش، حضرت علی. گفتیم یعنی چی؟ میگفتن نگاه کنید تو تاریخ داریم حضرت علی غالیان رو چیکار کرد؟ آتیش زده. ما هم این علوی ها غالی هن چیکار میکنیم؟ آتیش بزن. به ما اعتراض نکنید. خب اگر او اندیشه تکفیر باشد، او اندیشه تنده چنینی باشه، ما الان 3.5 میلیون علوی تو ترکیه داریم، تو مناطق لازقیه و ترتوس و اینا. ما حدود 300 تا 500 هزار تا شیعه اثناعشری داریم. حدود 120 هزار تا اسماعیلی مذهب داریم. حدود تقریبا به هر حال 200-300 هزار تا دروزی داریم در اونجا. حالا دروزی های کسی هستش؟ از اسماعیلیه منشعب شدن. ولی اینها مجموعاً فرقه های منتسب به چی هستن؟ به شیعه هست. که میشن حدود 15% از جمعیت چی؟ سوریه. خب این جولانی الان میخواد با این 15% چه کار کنه؟ با جانشون میخواد چه کار کنه؟ با اموالشون میخواد چه کار کنه؟ با حسینیه‌هاشون، با مساجدشون، با مقابرشون. که دیدید مثلا یه تعدادی از به حال چی هستش؟ همین تندای زیر مجموعه جولانی رفتن اهانت کردن به به حال قبر حسین ابن همدان خسیبی. خب حسین ابن همدان خسیبی یکی از رهبران نصیری است. نصیری ها همه قالی هستن، علی رو خدا میدونن، میگن کل عالم رو علی آفریده. یکی از کسانی که این اندیشه ها رو آورده حسین ابن همدان خسیبیه. یک کتابی داره به نام الهدایت الکبرا. جالبه ما آخوندام گاهی وقتا به این کتاب استناد میکنیم. چرا؟ چون کسی که کتاب رو چاپ کرده آدم زرنگی بوده، این کتاب رو که بخواسته چاپ کنه و حرفای قالیانه رو توش در آورده، حرفای غیر قالیانه رو چیکار کرده؟ اتو کشیده کرده، توی ایران چاپ کرده، ما آخوندام برمیدیم میگه چه کتاب خوبی در باب فضایل اهل بیت زیاد مطلب داره. یک دیگر از بزرگان به هر حال چی هستش؟ نصیریه ابن شعبه حرانی صاحب توحف الاغوله. توحف الاغول یکی از کتاب‌هایی هست که تا دوره صفویه علمای ما اصلا بهش توجه نمی‌کردن. از دوره صفویه به این طرف به توافقل چی شد؟ توافل و غول توجه شد. خب حالا این رفتن اهانت کردن به قبر حسین ابن همدان خسیبی، یک باره علوی ها چیکار کردن؟ یک تظاهرات خیلی وسیع انجام دادن که چرا شما دارید به مقابر ما چیکار میکنید، مقابر بزرگان ما اهانت میکنید. که درگیری هم شد، چندین نفرم کشته شدن، ولی الان الحمدلله اوضاع آرومه. خب ببینید یه تکفیری میتواند بره اونجا به یه قبر یه علوی، به حال ما الان 12% مسیحی اونجا داریم، بره به یه کلیسا چیکار کنه؟ اهانت کنه. مثل که دیدید که تازگی کریسمس بود دیگه، یه درخت کریسمس بزرگ وسط یه فلکه بود، اومدن این تکفیری های زیر مجموعه جولانی یا کسای دیگه اومدن این رو آتیش زدن. یه قوقایی شد تو سوریه که مسیحی ها داد و بیداد که چرا به هر حال درخت کریسمس ما رو چیکار کردید؟ آتیش زدید. حالا اگه برن کلیسا رو آتیش بزنن، برن کلیسا رو تخریب بکنن. پس بنابراین جولانی رو باید ببینیم آیا خودش، مجموعه‌ای که دارن باش کار میکنن و زیر مجموعهش، آیا فکرشون عوض شده یا اینا همه چی هستش؟ مصلحت تاکتیک اینها. من معتقدم که اینا فکرشون عوض شده. البته نه همهشون، یعنی اون رهبران و اون چی؟ رأس، آدمایی که الان این حکومت رو به دست گرفتن. ولی تو بدنه قطعا آدمهای تکفیری تا دلت بخواد چی هستش؟ زیاد. پس بنابراین خودشون هم میدونن یکی از مجموعه هایی که باید به حال حواسشون رو جمع کنن شیعیان هستن، صوفیان هستن. ما 70% اهل سنت، ببینید سوریه 73-74% سنی داره. از این 73-74% سنی 70%شون گرایش‌های صوفیانه دارن. محب اهل بیتن، ضد وهابیتن، ضد سلفیان، ضد القادیان، اینا هم علیه اونا هستن. یعنی الان یه پتانسیل 70% سنی صوفی که ضد اینا، یه پتانسیل 12% مسیحی که ضد اینا، یه به هر حال پتانسیل 15% 12-15% شیعه که ضد اینا الان توی به هر حال سوریه وجود داره. اما فقط تنها چیزی که وجود داره این استش که هیچ کدوم از اینا دیگه حوصله جنگ نداره. اینا میگن ما دیگه از جنگ چی شدیم؟ خسته شدیم. مثل مردم افغانستان که گفتن آقا ما از جنگ خسته شدیم، طالبان بذار بیاد هر کارم میخواد بکن. همین فضا الان تو سوریه وجود داره. پس اگر فکر این رهبران عوض شده، به نظر ما که من معتقدم فکر عوض شده، شواهدش هم زیاده، نمونه هاش هم تو تاریخ زیاده. پس بنابراین ما میتوانیم باشو چهار کنیم؟ تعامل کنیم. باید راه های تعامل رو پیدا بکنیم. ببینیم چه کار باید بکنیم. تعامل کنیم که جان این 10-15% شیعه چی بشه؟ حفظ بشه. مال اینا چی بشه؟ حفظ بشه. حرم ها چی بشه؟ حفظ بشه. حتی جان صوفیان سنی که محب اهل بیتن حفظ بشه. حالا مسیحی ها خودشون اینقدر چی دارن؟ آدم دارن تو اروپا که ازشون چی کار کنه؟ حمایت کنه. ولی علویان هیچ کسا ندارن تو عالم. ما باید از اینها به قول به حال چستش امام خمینی فرمودن این نصیری های علویان سوری، علویان ترکیه، اینا ایتام آل محمدن. الله
بعجل.
پس یکی از چالش ها چالشیست که در درون بدنه این مجموعه که الان بودن رأس کار، که این بدنه رو به حال خود بزرگان باید مدیریت کنن، کسانی هم که اونجا هستن باید چیکار کنن؟ مدیریت کنن. یعنی من معتقد هستم شیعیان باید برای حفظ جان خودشون، حفظ اموال خودشون کمیته های تشکیل بدن. اول انقلاب بود کمیته های چی تشکیل میدادیم؟ کمیته های کوچک کوچک که چی هستش؟ انقلاب برای این که مثلا به فلان منطقه ضرر نزنن، به فلان محل چیز کار نکنن. باید این اتفاقات بیفته تا این بدنه کم کم یا به هر حال تصفیه بشه، یا این بدنه هم کم کم از اون اندیشه تکفیر چی بشه؟ خارج بشه، دست بردار. نکته دومی که وجود دارد این استش که یکی از چالش هایی که در آینده نزدیک خواهیم داشت ظهور مجدد داعش هستش. ما معتقدیم داعش دوباره فعالیتش رو تو سوریه چیکار خواهد کرد؟ گسترش خواهد داشت، شروع خواهد کرد. به قول شما همونطور که دیدید بعد از ورود اومدن طالبان داعش تو افغانستان شروع کرد فعالیتش رو بیشتر کردن. ما معتقدیم همه اتفاق خواهد افتاد. وا ویلا اگر اردوگاه هایی که الان تو مناطق کردنشین وجود داره و داعشی ها تو اونجا هستن، فقط تو اردوگاه حسکه 70,000 زن و بچه داعشی زندگی میکنن. اگر به حال اینا یه مقداری آزاد بشن، ببینید حالا مرداشون چقدرن، کجا هستن، چه اردوگاهی هستن، من خبر ندارم مرداشون کجان. و جالبه همین جدیدن هم رفته بودن مصاحبه کرده بودن با این زن و بچه ها، این زن و بچه ها به شدت هنو داعشی هست. این کسی که دوربین برده بود، بچه ها با سنگ بهش سنگ می زدن. می گفتن به ما، گفتن با شما مصاحبه نکنیم. بچه 10 ساله 8 ساله این دیگه به زور مثلا توانسته بود که یه مقداری از اردوگاه حسکه چیکار کنه، یه گزارشی بده. خب داعش هم هست، لذا شیعیان باید حواسشون رو جمع کنن، صوفیان باید حواسشون رو جمع کنن، که چون داعشیاتی هست شیعه دشمن اصلی خودشون می دونن، احتمال عملیات انتحاری نسبت به حرم‌های مطهر وجود داره، اینا بیان انجام بدن تا هم به نوعی با جولانی ضربه بزنن، هم به چی؟ به شیعه. شیعیان رو بکشن، اسلحه دست بگیرن، برن رگبار بزنن، کارهای مختلفی که داعش تا حالا تو کشورهای مختلف چیکار کرده؟ انجام داده است. این هم یکی از چالش هایی است که وجود داره. یکی از چالش های دیگه که وجود داره تجزیه است. خیلی ها معتقدن که سوریه تبدیل به لیبی خواهد شد، مثل لیبی خواهد شد. یعنی هر گوشش دتکی دست کی خواهد افتاد؟ یه گروهی. مثلا کردا برای خودشون یه بخشی خواهند داشت، نمیدونم علوی ها برای خودشون یه علوی، و هیچ به هیچ. یک حکومت به هم ریخته، به هم پاشیده، فلان و فیسان. یعنی اگه جولانی نتواند به هر حال کار کنه، به هر حال احتمال چی هستش؟ از بین رفتن وحدت سوریه وجود. شاید اسرائیل این رو بیشتر از همه بخواهد. شاید اسرائیل وحدت سوریه رو چی؟ نخواهد. یه نکته من بگم دوستان، ببینید، من معتقدم اسرائیل هم اعتماد به این گروه ندارد و به خاطر اینکه اعتماد به این گروه ندارد رفت تمام پایگاه‌های نظامی سوریه رو زد تا اینا اگر به قدرت رسیدن و جا پا پیدا کردن حداقل تا چند سال آینده دیگه چیزی نداشته باشه که جلو اسرائیل وایسه یا بخواهد به نوعی مقاومت کنه در مقابل اشغالگری اسرائیل. اینا ببین، اینا همه القاعده یا بودن، القاعده یا همه اسرائیل و آمریکا رو عدو چی میدونستن؟ یا عدو قریب میدونستن یا عدو بعید میدونستن. پس بنابراین اسرائیل و آمریکا هم عدو بودن نزد اینا. اما حالا اومدن دارن چیکار میکنن؟ میخوان حکومت کنن، مصلحتن دارن میگن چی؟ ما با آمریکا مثلا مذاکره میکنیم، با اسرائیل کاری نداریم. ولی مثل بسیاری از مردم جهان اسلام اینا مخالف اسرائیل. حالا شاید چهار نفر رو بالا چی هستش؟ یه نوع نگاهی داشته باشن به خاطر اینکه حکومتشون رو حفظ کنن، بخوان با اسرائیل یه ذره و حالا حتی مذاکره هم بکنن، وارد چی هستش؟ تعامل هم بشن. ولی اون بدنه همون فکر رو داره. همچنان که بدنه ضد شیعه است، ضد اسرائیل هم هستش. پس این هم یکی از چالش هایی خواهد بود که در آینده در باب به حال سوریه هست که آیا تجزیه صورت خواهد گرفت یا نخواهد گرفت. تحلیل من این است که اتفاقی نخواهد افتاد. انشاءالله که تحلیل ما درست بشه. به نفع جهان اسلام هم هست. هر چی کشورهای مسلمان تجزیه بشن به ضرر مسلمانات، هر چی کشورهای کوچولو تولید بشن به نفع چیه؟ به نفع آمریکا و اروپا است. شما نگاه کنید این امارات و قطر و اینها به هر حال کوچولو کوچولو بحرین، اینا رو یه فوتشو کنی چی میشن؟ تموم میشه. مثل صدام دیدید، نه نصف روز رسید کل کویت رو گرفت. وقتی یک کشور بزرگ باشه اقتدارش بیشتره، حالا اعتبارش بیشتره، جمعیتش بیشتره و خیلی چیزهایی که به حال وجود. اما فرصتهایی که در این زمینه وجود داره، من معتقد هستم که همچنان که مقام معظم رهبری هم فرمودن، هسته های مقاومت، چون اکثر مردم سوریه هم ضد اسرائیل هستن، اکثر بدنه جولانی هم تحریر شام و جبهه نصره هم ضد اسرائیل هستن، به نظر من دوباره اون هسته های کوچولو کوچولوی مقاومت در سوریه چی خواهد شد؟ شکل خواهد گرفت. ولی شاید با رویکرد نظامی نباشه، با رویکرد چی باشه؟ فرهنگی باشه، با رویکرد به هر حال بحثای به هر حال رسانه‌ای باشه. ولی این فضا تو کل مردم سوریه وجود داره، چه اونهایی که مدافع بشار اسد بودن، چه اونهایی که مخالف بشار اسد بودن، مگر یه طیفی کمی سکولارهایی که تو هر کشوری چی هستش حضور دارن. اونا دیگه نه اسرائیل براشون مهمه نه غیر اسرائیل، نه بشار اسد مهمه نه غیر بشار اسد، فقط اینه که یه دنیای خوبی داشته باشن، که زندگی چی داشته باشه؟ خوبی داشته باشه. نکته دوم، من آن اتفاقی که در سوریه افتاده فرصتی برای اسلامگرایی میدونم. ببینید دوستان، درست ما با جولانی مشکل داریم، درست جولانی اومد جبهه مقاومت رو تضعیف کرد، ولی در مجموع اسلامگرایی رو در جهان اسلام تقویت کرد. الان انگار بعد از مرحال اتفاقاتی که برای مرسی و این افتاد، انگار دوباره اخوانی ها یه جان چی پیدا کردن؟ جان تازه پیدا کردن و احساس کردن دوباره میتوان تو کشور خودمون فعالیت کرد برای چی هستش؟ تأسیس یک حکومت دینی. الان داریم ببینیم متعدد شواهدش تو کشورهای مختلف اینکه اخوانی ها احساس کردن نه تا این تفکر نمرده، اسلامگرایی تضعیف نشده، دوباره میتواند، مثلا دیگه بعد از اتفاقی که برای حماس هم افتاد و فضاها و حال لذا من معتقد هستم یک فرصته از این جهت و معتقدم باید بریم وارد چی؟ وارد تعامل، وارد مذاکره، البته با شیوه هاش، با راهکارهاش و مسائلی که وجود داره. از فرصت های دیگه ای که تو اینجا وجود دارد، فرصتی است که اینا حرف از انتخابات میزنن. حالا انشالله که صادقانه حرف زده باشه. البته جدیدن گفتش که ما تا 3 سال دیگه قانون اساسی رو می‌نویسیم، تا 4 سال دیگه چی هستش؟ انتخابات برگزار می‌کنیم. یعنی ما تا 4 سال دیگه مهمون کی هستیم؟ مهمون آقای جولانی هستیم. و منم نمی‌بینم تو سوریه که گروه‌های مقتدر جدی باشن که مثلا حالا بخوان این فضا رو خیلی تغییر بدن. کشورهای خارجی هم نمیبینم که کسی باشه که بخواد گروه‌های رو تو اینا چیکار کنه، مسلح کنه که دوباره سوریه رو چیکار کنه، به هم بزنه. این که من میگم با تجزیه استدلالم چیه که با تجزیه میگم اتفاق نهایت افتاده؟ ببین همین ترکیه‌ای که اینها رو سر کار آورده، اینها به شدت با تجزیه مخالفن. چرا؟ چون اگه تجزیه صورت بگیره کردا میشن چی؟ استقلال مستقل. کردای سوریه مستقل شدن تاثیر میذاره رو کردای ترکیه، رو کردای عراق، رو کردای ایران. لذا ما هم مخالف تجزیه ایم. ترکیه هم مخالف چیه؟ تجزیه است. و نمیگذارد به حال چی هستش او تجزیه صورت بگیره توی تو هر جا بشینن مذاکره کنم. میگه تجزیه خط قرمز منه. چرا؟ چون اگه تجزیه بشه اولی منطقه که تجزیه میشه کردا هستن. و اگه کردا تجزیه شدن بخوان مستقل بشن تاثیر میذارن رو کردا. همین دیروز شنیدم اردوغان گفته به اوجلان بگید بره مذاکره کنه. خب اوجلان رهبر به هر چی هستش استقلال طلب کرد ترکیه‌ایه که 20 سال 15 سال چند سال تو زندان‌های اردوغانه. نگرش داشتن الان دارن ازش چیکار می‌کنن؟ می‌خوان استفاده کنن. برای چی؟ برای جلوگیری از استقلال طلبی کردای سوریه. این لذا تحلیل من اصلا چقدر با واقع. پس بنابراین یکی از فرصت ها انتخاباته. اگر فضای انتخابات کم کم ایجاد شد، ما حداقل 15% چیه؟ 12% مسیحی، حدود 70% صوفیه چی داریم؟ سنی داریم. همه اینها برای ما به نظر من چیه؟ فرصت. برای اینکه بتوانیم حتی تاثیرگذار باشیم در مجلس، تاثیرگذار باشیم در جاهای مختلفی که در آینده انشاءالله هر چه زودتر انتخابات بشه. مگر اینکه اینا کلاه مسر ملت بذاره همچنان چی هستش؟ بمانند یا انتخابات فرسایشی بکنن و مثل خود بشار اسد یه انتخابات فرسایشی. مثلا سال 1400 بشار اسد یه انتخابات تشکیل داده. بعد میگه 78% مردم شرکت کردن، بالای 90% به بشار اسد رأی دادن. مثل زمان صدام. صدام مثلا اعلام میکردن به حال یک کاندید بیشتر نیست، اون صدامه. بالای 80% شرکت کردن، 99% به صدام رای دادن. خب یا فرسایشیه که توی به حال چی هستش؟ متر هست. یا توی به حال کشورهای دیگه رئیس جمهور میاد مثلا شاید با 3% 4% رای مردمه، ولی توی گفتار جوری بیان میشه انگار مثل این که بالای 80% اومدن مردم رای دادن. احتمالا منظور یه روستاست. یه روستا رو مبنا قرار میدن، میگن که این روستا 80%شون به فلانی چیکار کرده رای داده. یه روستایی که این چیزا زیاد داریم، خدا نکنه که این فضا بره و این اتفاق بیفته. لذا بنابراین من معتقد هستم که اینها هم فرصت هاست و ما میتوانیم از این فرصت ها چیکار کنیم؟ استفاده کنیم برای اون چیزایی که خودمون دغدغه داریم، برای حفظ جبهه مقاومت، گسترش جبهه مقاومت، برای حفظ جان شیعیان، برای حفظ به حال چیز اماکن و به حال چیزهایی که وجود دارد. فکر میکنم با این اوصاف آخرین سوالی که هست اینه که ما این که تغافل کنیم، بیشینیم و نگاه کنیم چیزی رو دردی رو دوا نمی کنه. تقابل هم که بکنیم، یه دشمن بخوایم به دشمنهای خودمون اضافه کنیم که دردی رو از دوا نمی کنه. پس بهترین کار چی هستش؟ تعامله. من مثلش گذارم تعامل انتقادی. یعنی در عین حالی که تعامل داریم نقدامون هم چی؟ بیان میکنیم، حرفامون هم میزنیم. و مثل همین مذاکراتی که با آمریکا داشتیم، تو اونجا خیلی شفاف نقد میکردیم، حرف میزدیم، ولی به هر چی هستش آمریکا زیرش زد. والا اگه زیرش نمیزد شاید به هر چی هستش فضای بهتری داشتیم توی به حال هم منطقه هم فضا. حالا آمریکا زیرش زد و میگه نه مثلا دوباره بیایید و مذاکره، و دوباره که ما میگیم نه، تو سر قولت عمل نکردی، ما دیگه چی نمیاییم مگر اینکه یه شواهدی نشون بدی، کارایی بکنی. پس بنابراین اینم باید بهش توجه داشته باشیم که با این سه نظریه، این که ما بشینیم نگاه کنیم یا به هر حال بجنگیم مخالفت کنیم، به نظر من این هستش که تعامل کنیم. اگر اینه، اون وقت باید صدا و سیمای ما حداقل در نوع بیانش، در نوع چی هستش، به هر حال کلیپایی که درست میکنه، مستندایی که درست میکنه، خبری که میده، اگر من باشم میگم با این دست فرمون پیش برید، نه با این دست فرمونی که دوباره بگیم اینا گروه های تکفیری هن، اینها به هر حال تروریستن، اینها فلانن. با این ادبیات تو صدا و سیما حرف زدن کاری رو پیش نمیبریم، فقط خرابتر میکنیم. بهترش به نظر من نخواهیم کرد. این که به هر حال ما امطور دشمن رو برای خودمون بتراشیم. من همیشه گفتم الان مثلا جولانی و تیمش و تحریر و شام و القاده، اگه تازه القاده ای باشن، اخباری نشده باشن، آیا اینها به هر حال از عربستان بدترن؟ ما الان به عربستان چی هستش؟ وارد مذاکره شدیم، تعامل داریم، رفت آمد داریم، حاجی میفرستیم. از طرف هم تو یمن چیکار میکنیم؟ اختلافات خودمونو داریم. همین روی کردی که با عربستان داریم میتوانیم با این مجموعه هم داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. الله
برای سوالات دوستان اگر سوالی دارن مکتوب کردن یا اینکه بفرمان در خدمتتون هستیم.
قبول ندارم. نکته ای که وجود دارد این استش که اسلام گرایی ورژن های چی داره؟ مختلفی داره. هر ورژنی رو که به حال توی اسلام گرایی وجود داشته باشه به نظر ما مثبت، ولی به اندازه خودش. اون چیزی که شما میگید ایدئاله. بله، اگر ایدئالاش پیدا بشه فبه، اگر ایدئالی پیدا نشد، من اونی که مثلا 50%، 30%، 70%، 10% حتی توی فضا هستن، اونها رو هم نمیخوام؟ یا نه اونها رو هم با چی؟ بگم خوبه؟ به قول خدا رحمت کنه، این شاید امیر عبداللهیان تعریف میکرد، میگفت ما سال 2011 که شد، اتفاقاتی که افتاد توی جهان اسلام، ما رفتیم پیش مقام معظم رهبری. مقام معظم رهبری فرمودن که مثلا این بیداری اسلامی رو مثلا تقویت کنید فلان. بعد میگفت که حالا ایشون یا یه نفری. گفت ما عرض کردیم که خدمتشون که آقا خیلی ها معتقدن این بیداری اسلامی نیست، این بهار عربیه. بعد آقا گفتش نیست، خب برید بیداریش کنید، بیداری اسلامیش کنید. یعنی چی؟ یعنی به اسم این که به حال چی هستش بگیم بیداری اسلامی نیست، ما پا پس نمی کشیم، میریم اگه بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم که تبدیلش کنیم به بیداری اسلام. خب اگر این مبنای آقا رو به حال مبنای استراتژیک و راهبردی در کل برنامه های منطقه و خارج از کشور بدانیم، اینم میشه مثل اون. اگر ما مبنامون اینه که جبهه مقاومت، ببینید مقام معظم رهبری میگه اون دختر بی حجابی هم که تو آمریکا علیه اسرائیل شعار میده، او هم چیه؟ تو جبهه مقاومته. درسته نه فرمود دیگه؟ اون که یا مسیحیه یا بی دینه یا فلانه، یا به هر حال چاوزی که توی چی هستش، ونزوئلا علیه آمریکا داره مبارزه میکنه، اونم تو جبهه چیه؟ مقاومته. اگر این مبناها رو مبانی آقا میدونیم، پس به طبق همین مبانی اینجا هم باید چی؟ همینطور پیش بریم. به هر حال اگر صد رو نداریم، اونایی که 50، اونایی که 70 بیشتر باید هواشون داشته باشه. ولی اونی هم که 20 و 30 به اندازه 20 و 30 چی؟ از استفاده کنیم، تعامل کنیم. به قول آقا چیکار کن؟ 20 شما کارش کن 50 بشه. 50 کاری کن بشه چی؟ 70. 70 شما کاری کن بشه چی؟ بشه 100. پس اینطوری نباید، صفر و صدی نباید نگاه کنیم. یا همه آنچه را که ما قبول داریم قبول داره، پس میپذیریمش. همه آنچه را که ما داریم قبول نداره، 5%، 10%، 50% قبول نداره، پس ما کلن چیکار میکنیم؟ بی خیالش میشیم. نه، اهل بیت هم تو طول تاریخی کار نکردن. اهل بیت، اهل سنت رو به هر حال چی هستش؟ متعدد بهشون انتقاد داشتن. اما به ما چی گفتن؟ گفتن جدا بشید از اهل سنت، زندگیتون رو جدا کنید. یا نه؟ بفهم. روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما تو توصیفی که فرمودین از طیفایی که بین شاگردان سید قطب و اون جریان حسن البنا به وجود آمد، یک طیفی خیلی سیاسی کار بود و یک طیفی فرمودین علارغمی که دست به اسلحه نبرد، یعنی در مقابل اون ایده نظامیگری مخالف بود، ولی در این حال یک جهاد فرهنگی تمام عیار میخواست انجام بده، و این دسته سوم که شدن این جهادی ها. بعد فرمودین که جولانی برگشته به اصل خودش. میخوام بگم آیا اون تجربه منفی و شکست خوردهی که مرسی داشت، آیا اینا معتقدن که میتونن برگردن و دچار اون شکست نشن؟ یعنی اونو یک میتونن اصلاحش کنن اون مسیر رو. این یک. دو، ما تقریبا یک حالا نسخه تعدیل شده از طالبان بعد از خروج آمریکا ظاهرا داریم می‌بینیم. آیا میتونیم بگیم مثلا جولانی نه، بر نگشته به اون طیف اول یا دوم اون سه طیفی که فرمودین، بر یک حالت تعدیل شده تقریبا مثل جریان طالبان است، یعنی میخوان نظامیگری رو با سیاسیگری تلفیق بکنن؟ و اینم اگر توضیح بدین که حالا اگر میفرمایین نه اینا واقعا دنبال کار فکری فرهنگی سیاسی هن، آیا واقعا مثلا کسانی هستن که عقبه های فکری انقلاب اسلامی بتونه با اینا تعامل کنه؟ مثلا از فلسفه سیاست و حقوق میشه با اینا حرف زد؟ مثلا یه جور دنبال تفکرهای مبنایی هم هستن یا نه مثلا آدم های سطحی نگر ظاهرگرای مثلا این تیپی هم؟
ببینید چند تا نکته خدمتون بگم. ببینید طالبان دور اول خب یه کارهایی که انجام داد، مثل جلوگیری از آموزش دختران، مقابله جدی با شیعه، درست یا نه؟ خیلی از اینها به نظر من آنچنان بر نمیگرده به اندیشه. ولی جولانی که میاد میگه که مثلا سال 2011 یا قبلش میگه انتخابات شرک اکبره، حالا میگه انتخابات رو انجام میدیم، میشه این اسمشو تاکتیک گذاشت؟ جولانی که 2011 میگفت به هر حال این حرم ها چی هستن؟ مستاق شرک اکبرن و هر جا گیر آورد و حال بم گذاشت و با خاک یکسانش کرد، الان بیاد نیرو میذاره که حرم از زینب رو چیکار کنن؟ حفاظت کنن. اینو من میتوانم بگم چیه؟ بنابراین من معتقد هستم که به هر حال اون رفتارهای طالبان با توجه به اندیشه طالبان، ببینید طالبان انتخابات برگزار نکرد با اینکه تفکر سلفی جهادی نداشت، یعنی با اینکه چی هستش، انتخابات شرک اکبر نمیدونست، ولی باز میبینی اصلا انتخابات اهمیت بده نه هیچ. نگاهش به شیعه اون زمان تند بود، الان هم تنده. فقط تنها کاری که کرده یه ذره داره زیر مجموعه خودش مدیریت میکنه که شیعه رو نرن چیکار کنن، بکشن، اذیت کنن، فلان کنن، که گاهی وقتا هم بیرون میزنه و میبینی چه اتفاقاتی میفته. ولی اونا نه، میبینی که اصلا کلن چی شدن؟ تغییر کردن. یعنی نه تنها شرک اکبر رو دیگه نمیگن شرک اکبره، بلکه حرف از این میزنن که ما خواهم انتخابات برگزار کنیم، ما باید اینا رو حفظ کنیم، مذاهب دیگر رو میپذیریم. ببینید همین جبهت النصره وقتی به مسیحی ها میرسید توی قدف قبر بهشو گفته بود، اعلام کرده بود مسیحی ها یا اسلام بیارید یا جزیه بدید یا کشته میشید. الان چی؟ الان میگه که نه شما شهروندید فلانید. پس بنابراین به نظر من تغییر در طالبان به مراتب کمتر است از تغییری که الان تو چی هستش؟ تو اوجه اتفاق افتاده. دیگه چی پرسیدی؟ بله خوب زردر میارن، بهتر از شما، ببخشید. ببینید دوستان، بنده میتوانم همین الان 5000 فایل کتاب از القاعده و داعش به شما بدم که در خیلی از زمینه هاش کار کردن، شروع کردن کار کردن. شما مثلا یه کتابی هست مال ابو قداده فلسطینی که یکی از رهبران فکری به هر حال القاعده است، یا ابو محمد مقدسی که یکی از رهبران فکری القاعده است. اینا کتابای نوشتن که واقعا کتابای خیلی جدیه. مثلا یه کتاب ابو قداده نوشته قطرش اینقدره، فکر کنم 700-800 صفحه است. اون العالمیتی چیه؟ اصلا اینه میگه ما استراتژیمون چیه که بتوانیم دوباره اون خلافت اسلامی رو چیکار کنیم؟ احیا کنیم. برای که اونو نشون بده، من رفتم 100 سال پیش رو شروع کردم اومدم، او رفته از پیامبر شروع کرده، تحولات گفته بعد آسیبهاشو گفته، بعد به حال خوبیهاشو گفته، بعد رسیده به عصر حاضر، عصر حاضر رو به حال شخص تماما زیر بر رو میکنه و بعد به حال قبر رو هم یه تحلیل ازش میکنه، بعد میگه پس ما باید این کار رو بکنیم، باید این کار رو بکنیم، مرحله اول این کار، مرحله دوم این کار، مرحله سوم این کار، مرحله چون، یعنی مرحله به مرحلهش هم چی هستش برات تبیین کرده. وقتی هم مطالعه میکنیم اشون میده که هم بر تاریخ مسلطه، هم بر خیلی از حرفای فقهی و کلامی و اینا. اینطوری نیستش که آدم بگه این مثلا آدمی که چی هستش بی سواده. خود ایمن الظواهری، ببینید ایمن الظواهری پزشک بود، پزشک متخصص جراح بود، اومد رفت عضو القاعده شد. در زمانهایی که به هر حال توی افغانستان جایدگی بوده کتاب نوشته، کتابهایی نوشته که شما میخونید مشخص این آدم اطلاعات علمیش چی خیلی زیاده. اینطوری نیستش که الان ما فکر کنیم. ببین همون زمانی که ابوبکر البغدادی اعلام کرد من خلیفه‌ام، حداقل 50 کتاب از سوی القاعده یا در نقد خلافت ابوبکر البغدادی نوشته شد که بعضیش هم از نظر محتوا غنی بود، ما نگم همش. پس بنابراین اینطوری نیست که فکر کنی چی. ببینید الان مثلا نگاه کنی اخوانی ها رهبر، 4 تا رهبر معنوی داشتن، یکی حسن البنا، یکی سید قطب، یکی محمد غزالی، یکی یوسف قرضاوی. یوسف قرضاوی آخرین برها چی بود؟ رهبر معنویش بود. یه فقیه دارم به نام سید سابق، تو برو کتابای سید سابق رو بخون، کتابای یوسف قرضاوی رو بخون. یه کتاب دارم به نام فقه سیاسی در اسلام، ببین مبانیش رو، استدلالاتش رو. خب اخوانی ها دارن یوسف قرضاوی استفاده میکنن، از سید سابق دارن استفاده میکنن، اونا دارن مبنا میچینن، حرف میزنن، تحلیل میکنن، اینا دارن چی؟ عمل میکنن.
اگر تو این فضایی که میفرمایین حکومت شبیه طالبان تو سوریه باشه، بیشتر برای ما فرصت نیست تا انتخابات که معمولا رسانه ها دست تاثیر آمریکا قرار
میده. نه اگر انتخابات باشه ببینید به درصد کوچولو هم میشه به حال چستش از این فرصت استفاده که من به شدت مدافعینم که هرچه زودتر انشاءالله چه انتخابات توی سوریه صورت بگیره و حداقل چند تا شیعه شاید بتونن نماینده بشن جای دیگه باشن و بتونن صدای چی باشن؟ صدای شیعه باشن در مجلس، صدای شیعه باشن. ولی الان طالبان چی؟ صدای شیعه کی الان؟ شورای علما. ولی خب شورای علما هر دفعه باید داره چی؟ وقت بگیره بره با این آدم با اون آدم بشینه صحبت کنه. وقتی مجلس باشه راحت چی هستش تو مجلس بلند میشه حرفش رو چیکار میکنه؟ میزنه. لازم نیست نه وقتگیریه، بعدم رسانه رو پوشش میده، میدون میده. رضا انتخابات خیلی بهتره تا بی انتخاباتی. سوال دیگه دارید؟ دیگه نه، خداحافظی کنید با دوستان. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا یک مسئله که خیلی مطرح شد تو رسانه ها، حالا این نمیدونم رمان و داستان بود یا واقعیت توی مواد شما نبودش، این که جولانی میگفتن یک دوره زندانی آمریکایی میشه، بعد آزاد میشه، بعد براش جایزه چند میلیون دلاری میذارن. این می‌خواستم ببینم رمان داستان یا واقعیت. بگه واقعیت این که آزاده باش همکاری میکنه، اینا چطوری تحلیل میشه؟
ببینید، اینی که جولانی زندانی شده چند تا از این سایت ها زدن، نمیدونم واقعا جولانی زندانی بوده یا نبوده. حتی بریتانیکام زده، دانشنامه بریتانیکام. خیلی ها میگن چون اینا زدن پس چی هستش؟ زندانی بوده. حالا سلام راستن زندانی بوده، قبول. خب از زندان تموم شده، زندان آزاد شده، دوباره اومده برگشته کجا؟ پیش القاعده. بعد به هر حال آدم تندی بوده، آمریکا براش چی گذاشته؟ جایزه گذاشته که هر کس سرشو برای ما برسه. به حال میگه ما خودمون نداریم. ببین یک نفری توی کرمانشاه اومدن به حال گروه های القاعده ای تأسیس کردن، بعد اینا رو گرفتن به خاطر به حال فعالیت های نظامی که داشتن، برهان عالی رو کشتن، شیخ الاسلام رو کشتن، بعد اینا رو گرفتن، یه تعدادشون که هم کشته بودن اعدام کردن، یه تعدادشون هم که به هر حال همکار بودن به هر چیزن 7 سال 8 سال حکم بریدن. آقا طرف 8 سال رفته زندان ایران، بعد الان اومده دو برابر چیه؟ بدتر شده. مثل کی؟ مثل خانم فائزه هاشمی. خانم فائزه هاشمی قبل از زندان یه خورده احترام میگرفت، بعد از به هر چی هستش بعد از زندان دیگه گفت کسی آب از سرم چی شده؟ گذشته دیگه، خیلی راحت چیکار میکنه؟ حرفشو میزنه. پس بنابراین اینطوری نیست که ما بگیم هر که رفت زندان حتما چی شد؟ عامل اون کسانی که صاحب زندانن. شاید شده، شاید نشده، ولی بنده معتقدم نشده. همچنان که معتقد ابوبکر البغدادی رفت زندان آمریکایی‌ها، ولی عامل آمریکایی‌ها نشده. ولی یه چیزی هست، آمریکا تفرقه بیانداز و حکومت کن از همه گروه های متعددی که تو جهان اسلام هستن و میتونن تفرقه ایجاد کنن و حال امنیت رو از بین ببرن، از اینا چیکار میکنه؟ استقبال میکنه، حمایت میکنه. برای چی؟ برای که جهان اسلام هرچی گرفتار این دعواها باشه، نفت ها توی خلیج فارس راحت تر چی میشن؟ میرن میان. کنترل نفت خیلی چیه؟ راحت تره. چرا؟ چون مسلمان ها گرفتار جونشون و مالشون و به حال ارزشون و اینا هستن، دیگه دنبال این نیستن که نفتشون کجا میره، چند فروش میره، فلان میشه، فیسار میشه. این چیزیست که داره اتفاق میفته. میبینید که همین ها رفتن توی افغانستان، آمریکا رو حمایتش کرد. اینا رفتن تو سوریه و برای تو عراق بودن، خود آمریکا اینا رو میزد. رفتن تو سوریه اینا رو کمکشون کرد. همین القاعده یا همین الان که من شما اینجا نشستیم، تو 5 جا القاعده یا رو کمک میکنه برای اینکه منافع آمریکا در راست داشه. 5 جا داره، مثل کجا؟ مثل یمن. ببین تو یمن القاعده یا رو کمک میکنه که حوثی ها رو بزنن، ولی همین آمریکا تو جای دیگه القاعده را چیکار میکنه؟ میزنه برای اینکه اونا دارن منافع آمریکا رو چیکار میکنن؟ به حال زیر سوال میبرن. پس همین الان که ما نشستیم، یه القاعده حمایت میشه، یه القاعده چی؟ به حال تحت فشار قرار میگیره. خیلی شفافه. آمریکا میگه من منافعم نگاه میکنم، منافعم اینه که اینجا دفاع بکنم، به حال آدم حمایت کنه، حمایت. اینجا به هر چی هست میزنم، باید بزنم، میزنم میکشمش. لذا اسامه بن لادن و خودش یه روزی میرفت اسلحه بهش میداد، برای اینکه میخواست شوروی رو چیکار کنه؟ بزنه. یه روزی این آدم شد چی؟ بزرگترین تروریست عالم. باید برفت چیکار میکن؟ بره بکشدش. که رفت چیکار کن؟ کشتش. این اون چیزیست که داره اتفاق میفته. بنده اینها رو به هم وصلش نمی کنم که بگم این رفت توی بوکا، پس شد چی؟ مأمور CIA، مأمور موساد، اومد بیرون، پس برای چی 10 میلیون جاش شرفتش؟ جایزه گذاشتن، بعد این موساد شد چه جاسوس موساد، بعد اومد الان شد رئیس حکومت سوریه، بعد به هر حال اسرائیل میاد چیکار میکنه؟ جاسوس گذاشته اینجا، بعد تمام به هر حال پایگاه ها رو نظامی رو میزنه، مقداری از کشور سوریه رو میگیره تا مثلا بعدن با جاسوس خودش وارد چی بشه؟ وارد مذاکره بشه؟ این نمیفهمم حداقل، یا من به هر حال چیزم کمه یا به هر حال مسئله جوری دیگه هستش. ببخش. همه چیز رو اینطوری به هم چسبوندم، دلیل میخوام بفهم. یک سوال دارم، الان انتخابات برای مولوی عبدالحمید فرصت یا تهدید؟ تموم شد. ما موجود در اقلیتیم دیگه، همیشه انتخابات برای اقلیت‌ها چیه؟ فرصت. و بله انتخابات شاید برای اکثریتی گاهی وقتا تهدید باشه، ولی همیشه برای اقلیت‌ها چیه؟ فرصت. فرصت از این ستون تا اون ستون چیه؟ فرج است. خیلی شفافه. برای اینکه طرف به حال احساس میکنه میتونه یه تو دولت یه ذره چی داشته باشه؟ حضور داشته باشه. تو مجلس یه ذره حضور داشته باشه. میتواند برای حرفشو بزنه. میتونه بره چونه بزنه. به حال امکانات بیشتری بگیره. میتونه چونه بزنه جلو به بعضی از چی؟ به حال فشارها رو بگیره. خیلی شفاف. دیگه فضای مجازی هم هست دیگه. منم در خدمت شما هستم. صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل.
دیگه حالا که چون هنوز مجازی وصله استاد،
مجازی
آره یه سوال از مجازی پرسیدن که فرمودن که رهبری تحریرالشام رو یک گروه شورشی نامیده و فرمودن که دیر یا زود به دست جوانان انقلابی سوریه از بین خواهند رفت.
نه این ادبیات که آقا نگفته، کلمه شورشی رو برای اینا به کار برده، جوانان جبهه مقاومت هم گفته، ولی که دوتا رو به هم وقت کرده باشیم بگیم اینها دست اونا میاد، این آقا نگفته. بگو حرفای آقا رو چی تحلیل
نه
بله. ببینید ببینید آقا تجربه 30 چند سال رهبری داره، 8 سال ریاست جمهوری، به حال 1000 تا مثل این چیزا رو چی پایین و بالا دیده، که امروز با هم دعوا داریم، فردا با هم چی هستش مذاکره میکنیم، به حال یه جوری یا نه امروز با هم خوبیم فردا با هم چی هستی. حالا این که این گروه کیان چیان فلانن، خب بله الان شورشیان هیچ مشکلی هم نداره. این که مردم به حال سوریه هم اهل مقاومتن اینم قبول داریم، ولی این که فردا چه اتفاقی میفته باید صبر کنیم تا چی بدنیم به حال تصمیم بگیریم چیکار کنیم. من میگم آقا من به عنوان کسی که تخصصم فرق مذاهبه در این زاویه ها، ببین من زاویه سیاسی رو کار ندارم، روابط بین الملل کار ندارم، اتفاقات منطقه‌ای رو کار ندارم، اینا همه جای خودش، هر کس باید تحلیلش بکنه. نظام ما باید از زوایای گوناگون، از زوایای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، فلان، یه زاویه‌ش هم منه. من فرمانیان میگم من که متخصص فراغ و مذاهب هستم، با نگاه فراغ و مذاهبی قائل به چی هستم؟ قائل به تعامل انتقادی هستم. و این امکان پذیرم هستش. حالا از زاویه سیاسی چطوره؟ از سیاسیون بپرسید. در روابط بین الملل چطوره؟ از اونا بپرسید. از نظر امنیتی چطوره؟ از امنیتی ها بپرسید. هر کسی تخصص خودش، من با تخصص خودم صحبت کردم. معید باشید. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. صلوات بر محمد و آل محمد.